بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کسی که با رحمت و لطف و احسان و محبتش ما رو آفریده نسبت به ظاهر و باطن ما شناخت کامل داره چون صنعت او هستیم و این صنعتگر به تمام زوایای وجود ما باطن و ظاهر آگاهه. در قرآن مجید و به زبان انبیا و ائمه طاهرین ارزش وجود ما رو به ما شناسونده که این یکی از برترین بالاترین و بهترین حجت او بر ماست، حجت که روز قیامت اونهایی که به شناخت خودشون آگاه شدن از زبان وحی یا زبان انبیا یا زبان ائمه برای تخریب وجود خودشون عذری و بهانه‌ای ارائه ندن، چون در قرآن مجید اعلام کرده قیامت عذری پذیرفته نیست و روز قیامت هم به اولین و آخرین اعلام میشه امروز عذر و بهانه ای رو به زبان نیارید چون قبول نیست. اونایی هم که سخن خدا و انبیا و ائمه و کتابهای الهی بهشون نرسیده طبق روایات اهل بیت، مخصوصا یه روایت بسیار مهم از حضرت رضا علیه السلام، عقلشون بر اونها حجت. از زمان آدم بیرون از شهرها و جمعیتها زندگی می کردن، تو صحراها، تو جنگلها و مسائل الهی بهشون نرسید. اینطور نیست که اونا هم در قیامت معذور باشن و در نجات رو به روشون باز بکنن. عقلشون بر اونها حجت بوده. غیر از روایت مهم امام هشتم که به یکی از یاران خالصشون بزنطی که ایرانی هم بود فرمودن وجود مبارک موسی بن جعفر بنا به نقل کلینی در جلد اول اصول کافی می‌فرمایند ان لله علی الناس حجتین، خدا بر عهده مردم دو تا حجت داره، دو تا چراغ داره، دو تا دلیل داره، دو تا راهنما داره. اینا معانی کلمه حجته که می‌فرماید یک حجت عقل و یک حجت هم انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام. انبیا و ائمه اعمال خودشون، سخنشون، منششون، سکوتشون در یه موضوع حجت الهیه، چون اونا از مقام عصمت برخوردارن، یعنی معصومیت از گناه، معصومیت از خطا، چه خطای فکری، چه خطای اخلاقی، چه خطای عملی. و فکرم نکنید که این عصمت یه مقام اجباری برای اونها بوده، نه، توان بر گناه داشتن اما فکر گناه نمی کردن. در مسئله گناه نکردن مصلوب الاراده و اختیار نبودن. ما کان للنبی ان یقول، تو قرآن اصلا پیغمبری وجود نداره آیه میگه ما کان للنبی، پیغمبری وجود نداره که قدمش، فکرش به طرف خیانت حرکت کنه. خب این انسان‌های 100% پاک، خالص، عمل کننده، با عقل کامل، با گفته‌هایی که وصل به علم پروردگاره، برای مردم دنیا حجتن. حالا اونایی که بشناسنشون و حرفشون هم بشنون و بهشون برسه. حالا وسط جنگل 70 سال یکی زندگی کرده، با جنگلی‌های دیگه بهش نرسیده، این پرونده قیامتش چی میشه از نظر قرآن و روایات؟ اونم قیامت دادگاه داره، پرونده داره، حسابرسی داره. با چه حجتی؟ عقل. خیلی روشن براتون مثال بزنم. اون وقتی که یه جنگلی حالا شب در خلوت در نبود مالک داره مالشو میدوزه، عمل بسیار زشته و زشتی عمل رو عقل داره اعلام میکنه، عقل خودش اصلا امکان نداره به خودش بباورانه که من دارم کار درستی میکنم. عقل نمیذاره که او به خودش تلقین کنه عمل من خوبه، حالا یا آیم در این زمینه براتون بخونم که کاملا به این مطالب یقین پیدا بکنید که عقل حکم به زشتی نمی کنه، بلکه عقل از زشتی نهی می کنه و به خوبی تشویق می کنه. البته فرق بین عقل و دین اینه که دین تمام زشتی ها و خوبی ها رو چه در عمل، چه در اخلاق، چه در کسب، چه در معاشرت، چه در زن و بچه داری کامل و 100% بیان کرد. ولی عقل این توان 100% رو نداره. در ضروریات عقل حکم داره، در بخشی از خوبی ها عقل حکم داره، اما به اندازه دین احکامش فراگیر نیست. یه بزرگواری از دنیا رفته، دو تا خونه ازش مونده، 4 قطعه زمین مونده، یه مغازه مونده، 100 میلیون پول مونده، یه زن داره، یه پسر داره، یه دختر. کار تقسیم ارث به عدالت و به این که حقدار به حقش برسه در توان عقل نیست. اینو خدا باید طرح بده، دین باید طرح بده. اگه در یه مملکتی 300 تا وکیل فوق دکترا باشن، خیلی از احکامی که در قرآن بیان شده و خبر ندارن با عقل جمعی هم به اون احکام نمیرسن. بریم سراغ حجت بودن عقل در قرآن. یعنی این آیه مطالب رو کاملا به شما ارائه میده که عقل حجت. کارگردانان دوزخ فرشتگانن، اصل خلقتشون برای کارگردانی دوزخه. تو 7 طبقه جهنم اینا نمی سوزن، حرارتی به اونها نمیرسه. تو سوره تحریمه، فکر کنم آیه 6 باشه، علیها ملائکتون قلازون شداد، فرشتگانی که موکل بر آتش دوزخن بسیار سختگیر و به شدت خشمگیرن. چرا به شدت سختگیر؟ برای اینکه جهنمی تو دنیا به دین سخت گرفت، به دینداری سخت گرفت، به مردم سخت گرفت، به حلال و حرام سخت گرفت. چرا خشمگین؟ چون این آقا و این خانوم تو دنیا اصلا از دین نفرت داشتن، عصبانی بودن. دین یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ حتی تو سوره بقره میگه اسم منو میشنیدن متنفر میشدن. اگر کلمه الله رو میشنیدن انگار کوه دماوند رو کلشون کوبیدن. خب نتیجه این حالاتشون میشه ملائکتون قلازون شداد. این مأموران دوزخ، فرشتگان دوزخ با دوزخیان حرف میزنند. البته یه مدتی دوزخیان قرآن میگه زبونشون بازه، میتونن حرف بزنن هم با همدیگه هم با این فرشتگان. بعد مدتی که خدا معین کرده تا ابد زبان دوزخیان هم بسته میشه، یه دونه الف نمیتونن بگن، لال محض. اون وقتی که حرف زدن آزاده، تو سوره مبارکه تبارک به این دوزخیان میگن که چی شد شما اومدین جهنم؟ چی شد؟ علت شو بیان کنید. ببینید جواب دوزخیان به فرشتگان میگن لو کننا نسمع. چهار تا رو پیدا میکردیم حرفاشون رو گوش میدادیم. او نعقلو، اگه کارایی که میکردیم فکر میکردیم، تعقل میکردیم، عاقبتشو دست میوبردیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، ما به خاطر این که احکام عقل و عمل نکردیم، حکمای طبیعی و حکمای خیلی خوب عقل رو، عقل به گناهکار میگه نکن، هوای نفس میگه بی خود میگه برو انجام بده، عقل میگه کار زشت، هوای نفس میگه عشق، برو ورد و هرچی میتونی مال مردم مال ملت ببر، کی به کیه؟ پروردگار در قرآن میگه نزعول، تو سوره انبیا نزعول موازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای سنجش اعمالمو در قیامت برپا میکنم. چند تا ترازو در قیامته برای سنجش پرونده ها؟ یه ترازوش تو سوره اعراف آیه 7 والوزن، یعنی ترازو، یوم ازن الحق، یه ترازوی من حقه، اصلا حق ترازوی من. خب این آیه مبهمه که این حقی که خدا میگه ترازوه چیه؟ غیر شیعه هم نوشتن، نمیتونستن ننویسن، انقدر روایت در این زمینه زیاد بوده که انکارش نمیشود. شیعه هم داره، زیارات هم دارن، خودتونم همه تون خوندین این زیارتو تو حرم امیرالمؤمنین. یه ترازوی قیامت ایشونه، السلام علیک یا میزان الاعمال. خدا پرونده ها رو قیامت با یه ترازویی که میکشه علیه، هر رئیس جمهور و شاهی رو از بعد پیغمبر تا امروز با علی میسنجه. اگه پرونده جناب رئیس جمهور جناب اعلی حضرت با علی میزونه، این راه بهشت. اگه نمیخونه بدون رو درباسی بفرمین جهنم. تمام پدرها رو که بچه دار بودن با پدر بودن علی نسبت به بچه هاش می سنجن. اگه پدری مردم با پدری امیرالمؤمنین هماهنگ باشه، پدرها اهل نجاتن. اما اگه پدرها فقط پدر بدن بچه هاشون بودن، پدر شکم بودن، پدر لباس بودن، نه پدر عقل، نه پدر اخلاق، نه پدر تربیت، نه پدر دینداری، و مثل علی نبودم. بفرمین جهنم کشاورزا رو با علی میسنجن، چون علی 30 و چند سال بهترین کشاورز این دنیا بوده. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ملت میگه انتم مسئولون، فردای قیامت از کل شما بازپرسی میشه تا کجا؟ حتی عن البقاء والبهائم، از قطع زمینایی که تو منطقتون بود، آبم بود، نرفتین بکارین، بازپرسی میشه محکومتون میکن. از یه سیخونه که بی خودی که به یه اولاغ یا اسب زدین، بازپرسی میشه محکومتون میکنن. انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. حالا خودش هر زمین بایری رو گیر آورد، آباد کرد، کاشت، آب جاری کرد، فدای خاک زیر کفش قنبرش بشم، نمیدونم چند تا زمین بایر رو آباد کرد. یه بار که یه زمینی رو، نمیدونم کوفه بوده یا مدینه، خبر ندارم، قول امام باقره میفرماد بابام بار کرده بود از این جوالای قدیم و گاله، بار بزرگ. یه کسی تو کوچه بهش کن علی جان بار چیه؟ فرمود 100,000 درخت خورما. یعنی علی حسن رو نمیدید، آینده رو میدید. 100,000 هسته خورما امام باقر میگه تو بارش بود، همه رو کاشت، همه هم سبز شد، یک دونش هدر نرفت. بعد 4-5 سال یه رو اومد سر زمین، دید کل درخت ها خوشه خورما بهش آویزونه، یه دونشو نچید بخوره. به قنبر فرمود قنبر قلم و کاغذ بیار. قنبر کاغذ و قلم آورد، هنو یه دونه خورما رو نخورده و 100,000 درخت خورما. قنبر میگه نشست رو خاک، خیلی علی خاکی بود. قنبر میگه من وایساده بودم این کاغذ رو نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، این باقیست، ملک بنده خدا علی ابن ابی طالب که پرمحصوله. از همین لحظه کل این باغ رو وقف مستحقای مسلمونا کردم، که هر کی مشکل داره بیاد خورماشو بیچینه، ببره بپروشه، مشکلشو حل کنه. تولیت این موقوفه با حسن و حسینم. حسن و حسین من حق کندن یه عدد خورما رو از اینجا ندارم، مگر حسن و حسینم مثل فقرای مسلمونا فقیر بشن و به عنوان مستحق بودن خورما بیچینن. خب همه کشاورزای بعد علی تا حالا رو قیامت میارن کنار امیرالمومنین، میگن کشاورزیتون با این هماهنگ نیست. السلام علیک یا میزان الاعمال. معلوم شد ترازو چیه در قیامت، یه دونشه و چند تا ترازوه. آیه رو حالا عنایت کنید، و نزع الموازین القسط من ترازوهامو به عدالت، به عدالت که کمترین حقی از کسی زایع نشد، فرعون ان نمرود نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. شیء در این آیه کوچکترین ذره ای رو میگن که دیگه کوچکتر نمیشه. شیء یعنی چیزی، به احدی در حساب رسیم و در میزونگیری با این ترازوها ستم نخواهد شد. و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل مردم در دنیا به وزن ارزن بوده، اونم تو قیامت حاضر میکنم. و کفا بنا حاسبین، بس که قیامت حسابگر خودم باشه. خود جهنمی ها چی میگن؟ لوکنا نعقل، عقل حجت بر ما بوده تو دنیا، اما ما او رو به حجت بودن نگرفتیم. گوش ما هم ابزار شناخت خوبی و بدی بوده، نرفتیم گوش بدیم. اگر ما عقل رو به کار می گرفتیم، احکامش رو عمل می کردیم یا گوش می دادیم، به یادم دلسوز اگه گوش می دادیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، امروز جهنم نبودیم. وجود مقدس او ما رو که آفریده، باطن و ظاهر ما رو کاملا میشناسه و برای هم ظاهر ما هم باطن ما طرح‌های بسیار با ارزشی داره که ما با اون طرح‌ها زندگی بکنیم. و ارزشی هم که تو موجودات به ما داده به هیچگی نداده. و این ارزش ما وقتی ظهور میکنه که ما به طرح‌های او عمل بکنیم. وقتی ظهور میکنه، حالا کسی سراغ طرح‌های خدا نره و این ساختمان عظیم ارزشمند رو تخریب کنه. میگه قیامت عذری اقامه نکنید، چون قبول نمی کنم. وجودتون الانسانو فکر کنم روایت پیغمبر باشه، بنیان الله، تو ساختمان منی، ملعونون من هدم بنیانه، مورد لعنت من کسی که این ساختمونو تخریب. من تو این ساختمون عقل گذاشتم، تو این ساختمون فطرت گذاشتم، تو این ساختمان نفخت و فیه من روحی داشتم، بیرون از این ساختمون 124,000 پیغمبر و 12 امام قرار دادم، بیرون از این ساختمان قرآن قرار دادم. بعد به فراری ها میگه، فراریان از توحید، از انبیا، از ائمه، از قرآن، میگه عینت از همون کجا داریم میری؟ این راهی رو که بر ضد من و انبیاء من و قرآن من و عقل خودتون انتخاب کردید، کجا داریم میریم؟ به کجا میخواین برسید؟ آخر این فرارتون چیه؟ آخرش ما بالاترین ارزش رو داریم. سرمایه دارتر از انسان در این عالم حتی جبرئیل و میکائیل هم نیست. چون اگر این موجود اهل توحید و اهل عمل و اهل اخلاق بشه، امام هشتم از موسی بن جعفر، از امام صادق، از حضرت باقر، از زین العابدین، از امام حسین، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل میکنه. امام هشتم با این سلسله سند که فإن المؤمن مؤمن، فإن المؤمن افضل من ملک مقرب، نه ملائکه، مؤمن از فرشتگان مقرب که یکشم جبرئیل یکشم میکائیل بالاتره. حالا یکی بیاد این ساختمون رو با کلنگ گناه، بدفکری، بدنیتی، بداخلاقی، بدعملی خرابش کنه، این خرابه در قیامت به چه درد میخوره؟ که هیچ زیبایی نداره. ولی مؤمن وقتی قیامت وارد میشه، وجوهن یومئذ ناعمه، همین الان از تو قبر در اومده، همین الان از گل بهار قیافه شادابتره، خوشحال، شاد. جاشم معلومه، چون قروقاتی نمیذاره باشن خدا در قیامت. سوره یاسین رو خوندید همه تون، ومتاز الیوم ایها المجرمون، گناهکاران حرفه‌ای جاتون جداست، برید کنار، کنار یه بنده مؤمن من نباشین. مردم مؤمن جاشون کجاست؟ و من یطع الله و رسوله فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. جای شما کنار این چهار گروه، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. خب حرف خیلی ناتمام. حیف ای ماه رمضان که ینقضی عنا، ما رو داری رها میکنی و میگذنی، یه دست ما رو داری از تو دست خودت بیرون میاد. خدایا اون چه خوبان عالم دعا کردن در حق ما و خانواده و نسل ما مستجاب کن. خدایا از شرور دنیا و آخرت همه ما رو حفظ کن.